یا مصرف کننده یا کسی که به عنوان متقاضی به اون رجوع میکنه قیمت های مختلفی داره. کیفیت خدمت شما، قیمت منصفانه شما باعث میشه این مصرف کننده یا متقاضی کرارن و کرارن به عنوان مشتری وفادار. آقای دکتر مظفری میدونن ما یه موضوعی داریم به نام تجربه مشتری. این تجربه مشتری من خواهش میکنم همه شنوندگان محترمی که در ارائه خدمت یا حتی تولید کار میکنن توجه داشته باشن. مشتریان از یک عرضه کننده کسب و کار یک تصویر یا یک برداشت و قضاوتی دارن. وقتی هم ازش میپرسیم ماشین تو کجا بردید، میگه بردم فلان جا فلان تعمیرگاه. خیلی آدمای شریفی هستن، خیلی آدمای منصفی هستن. میگم چرا این حرفو میزنی؟ میگه یه اون من خودرو میبردم فلان جا، قیمت بالاتری میگرفتم، برخوردشون اینجوری بود، گارانتی نمیدادن، ضمانت نمیدادن، فاکتور نمیدادن. وقتی هم اعتراض میکردم میگفتن همینی که هست، ولی یه جای دیگه همین کار میکنه. این تجربه مشتری رو در نظر بگیری. اینا سینه به سینه، دهان به دهان، بین مردم، بین متقاضیان میچرخن و برای شما یه اعتبار یا در واقع برند و در واقع تصویر مناسبی برای توسعه بازارتون ایجاد میکنه.
خب اون نمایندگی بیمه رو هم بفرمایید که
نمایندگی بیمه دوستان میدونن، دوستانی که میان نمایندگی بیمه در واقع بزنن قطعا باید یه سری ضوابط و شرایطی از اون بیمه در واقع صادر کننده بیمه مادر یا سازمان مرکزی بیمهشون رعایت بکنن. اما خود من به عنوان کسی که همیشه از خدمات بیمه یا نمایندگی استفاده میکنم احساس میکنم چرا باید 12 سال از این آقا من بیمه بخرم؟ چند تا دلیل داره. یک، ایشون به جایی که من برم لزومن در واقع دم دفترشون بیمه رو بخرم، با پیک و هزینه خودشون یا خودشون شخصا میارن بیمه رو به من تحویل میدن. ایشون همیشه در دسترس هستن. این دوست شنوندمون سوال کردن من چیکار کنم که نمایندگی بیمه بزنم، شرایط اون بیمه سازمان مرکزی بیمهتون که باید به عنوان شرط لازم رعایت کنی. اما اینکه خودت چیکار میتونی بکنی، پاسخگویی، اشراف به جزئیات قوانین و مقررات، اطلاع رسانی به کسانی که بیمه رو بهشون فروختید، مسئولیت پذیری. خواهش میکنم بیمه رو به عنوانی که ما بیمه رو فروختیم، نه، بیمه یک ارتباط طولانی مدت با کسانی که بیمه از شما خریدن باید داشته باشید. پس بنابراین هر چقدر شما به اونا اطلاعات بدید. و یه نکته هم وجود داره، دوستان من در حوزه فروش بیمه میدونن یه سری حاشیه‌های سودی یا اینا میتونن کم و زیاد خودشون با خریداره بیمه به توافق برسن. تا میتونن برای اینکه بتونن قیمت بیمه‌هاشون رقابتی بکنن اونجایی که قدرت مانور دارن، با خریدار یا مشتریاشون کنار بیان. وقتی مردم میان بیمه‌هاشون رو با هم مقایسه میکنن، میگن فلانی من رفتم فلان بیمه رو خریدم آتومان کمتره، میگه آقا این فروشنده بیمه آدم خیلی منصفیه. من فکر کنم اینا خیلی میتونه موثر باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در برنامه رویش. برای ما بفرمایید که شما به چه کسب و کاری مشغول هستید، در کدوم حوزه کسب و کارهای خدماتی فعالیت میکنید و طبق تجربه شما کدام یک از این عوامل دلیل شکست و عدم موفقیت کسب و کارهای خدماتی هست و بیشتر در این زمینه تأثیر داره؟ یکی کیفیت پایین خدمات، دوم سودجویی و افزایش قیمت خدمات، و سوم عملکرد بهتر رقبا. پاسخاتون رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی 30036-37. برای موفقیت در کسب و کارهاتون چطور فضای کسب و کارها رو تحلیل میکنید؟ ما در برنامه امروز رویش به تحلیل فضای کسب و کارهای خدماتی میپردازیم. راه‌های ارتباط با رویش، شماره تلفن مستقیم 2265-2525 و سامانه پیامکی 30036-37. خب آقای دکتر مظفری، اگر که توضیحی باقی مونده، صحبتی دارید در خصوص موضوع برنامه بفرمایید، تا بعد من مجموعی از پیامک های شنوندگان عزیز رو بخونم و پاسخ بگیریم.
اجازه بدید ما یه سوالی طرح کنیم و سوال خودمون جواب بدیم. اینکه چرا کسب کارهای خدماتی در یه دهه گذشته در حال رشدن؟ امروز یه اتفاقی افتاده، خانواده ها بعد از دنیا عصر صنعتی آقایون سر کار بودن خیلی زیاد، بعد از عصر صنعتی آرام آرام خانم ها هم به موضوع اشتغال و ارزش بهره‌وری ساعت کارشون توجه شد و خانم ها هم به کسب و کار منتقل شدن. این اتفاق یک پارادایم و یک رویداد رو شکل داد که خانواده به مفهوم کلی وقت کمتری دارد برای آشپزی، نگهداری بچه، تمیز کردن خونه و مسائل دیگه. پس یه اتفاقی در حال
رخ دادن.
این اتفاق اینه که اغلب خدماتی که در داخل خونه و تولیدات محصولاتی که در داخل خونه نسل مادران ما انجام میدادن، مثل مربا، رب، غذاها، تمیز کردن، تنظیف و و و اینها، داره میره به سمت خدمات. پس ما داریم از یه پارادایمی حرف میزنیم. این پارادایم در ایران در نیمه راهه، ولی شما در اقتصادهای دنیا میبینید این پارادایم در قسمتهای نهاییشه، یعنی کاملا آشپزخانه سرد شده. ما این واژه آشپزخانه سرد رو تو دنیا میبینیم، تو بعضی از فیلم‌های مثلا دهه 90 به بعد میبینیم بهش میگن آشپزخانه سرد. البته اونها دارن میگن به خانواده سرد تبدیل شدن. آشپزخانه وقتی سرد میشه، پس حجم زیادی از کسب و کار. این کسب و کارها، کترینگ‌ها در حال رشدن، آرایشگاه‌ها در حال رشدن. من میتونم به جرئت بگم از 10 خانوار 8 خانوارشون چرخ خیاطی تو خونه‌شون دیگه ندارن. پس این سوال ایجاد میشه که چه اتفاقی داره میفته؟ ما وقت خانوارها کم شده و وقتشون رو نمیتونن بذارن. پس این امیدیه برای اونایی که دنبال کسب و کارن که کسب و کارشون رو ببرن سمت کسب و کارهای خدماتی. شاید اینگونه بگم که برگردم به سوال قبل، کسب و کارهای خدماتی اما مراقب باشن. کسب و کار بیمه تو دنیا، آقای دکتر محسن وند، تو دنیا اینگونه شده که اغلب محصولاتش در فضای اینترنتی فروش میشه، به غیر از دو تا محصولش، محصولهای بیمه عمر و تکمیلی هاش. یعنی من به این دوست عزیزی که یا هر کسی شنونده این برنامه است، من به عنوان تجربه هم بر حضور در مسافرتان به خارج از کشور و مطالعاتم میگم دنبال ایجاد شعبه فیزیکی کسب و کار بیمه نرید. این کسب و کار حد اکثر 5 سال دیگه عمرشه، حتی میتونید 20 سال دیگه هم نگرش دارید، اما سودش کمه. برید به سمت فضای مجازی یا برید بیمه عمر بفروشید. تو دنیا متوسط هر خانوار 2 بیمه عمر دارن، 2 بیمه عمر. بعضیا هستن 4 تا بیمه عمر دارن، حالا هر کدوم پوشش‌های خاصی دارن. کلام رو جمع بکنم، اینکه این کسب و کار خدماتی داره آرام آرام قسمت‌های غیر عمل کردی و ناعمل کردی که در خانواده شکل میگیره رو داره پوشش میده. پس ببینید چه ارزش افزوده‌ای رو میتونن کسانی که بیرون از خونه هستن به خانواده‌ها ارائه کنن.
دکتر اشاره کردم به شرایطی که باعث شده خیلی از خانواده‌ها خودشون مصدر ایجاد یه سری خدمات و کسب و کارهای خانوادگی بشن. من به جهت تجربه‌ای که به خاطر پسرم دارم الان احساس میکنم چقدر بخشی از مسئولیت‌ها یا وظایفی که ما به خاطر همین محدودیت‌های شغلیمون نمیتونیم انجام بدیم و ما به دیگران واگذار کردیم. عیاب ذهاب مدرسه، آموزش های تکمیلی، حتی اوقات فراغتی که برای بچه ها وجود داره و عملاً باعث شده خیلی از خانواده ها به خاطر اینکه بچه مدرسه نمیره در تابستون ولی پدر مادر سر کار هستن و محدودیت های مرخصی یا در واقع عدم حضور در کار باعث نمیشه که شما 3 ماه یا 4 ماه مرخصی بگیرید و با بچه‌تون باشید. من حالا میخوام چیکار بکنم؟ از فرمایش های دکتر این استفاده رو بکنم. از عزیزان، خصوصا دوستان تحصیل کرده، چون امروز یکی از مسائلی که آقای دکتر در رابطه با محیط کسب و کار ما به صورت کلان هست، بحث موضوع بیکاریه و خصوصا بیکاری افراد تحصیل کرده. میخوام این نوید رو به دوستان عزیز که در این حوزه ها آموزش های دیدن، به عنوان مثال یه تعدادی از این عزیزان فارغ‌التحصیل که در حوزه های روانشناسی، آموزش، مسائلی که برای بحث نگهداری کودک هست، دوستانی که رشته های مرتبط هستن، بشینن با رعایت اون ضوابط و مقررات و در واقع الزامات قانونی که باید از نظر آفیس و مجوزهایی که باید از مراجع زیره بگیرن، بگن آقا ما میخوایم بیام با استفاده از این نگاه که خواهش میکنم، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، به روندها و تغییراتی هم که تو عرصه ملی و جهانی داره روی تکنولوژی اتفاق میفته، روی تکنیک‌ها داره اتفاق میفته، روی سبد ارزش پیشنهادی ما، به همه دارن یک سرویسی رو ارائه میدن، همه کلاس زبان میذارن، همه کلاس نمیدونم ورزشی میذارن، ولی شما بیان یه سرویس متفاوتی ارائه بدید. عرض من چیه؟ از این فرصت استفاده کنید، برید ببینید همینجوری که این فرصت به عنوان بازار وجود داره، شما بخشی از این فرصت رو به عنوان یک زمینه ورود به بازار استفاده کنید. و به نظر من همونطور که دکتر اشاره کردن، بازار خدمات امروز در اقتصادهای پیشرفته دنیا بخش عمده کسب و کار و درآمد ملی کشور به بازار خدمات اختصاص.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم و برگردیم و پیامک های شما رو بررسی کنیم. نوبت میرسه به بررسی پیامک های شما، ببینیم نظر و دیدگاه های شما چی هست. صف 919-88-51 گفتن چگونه در شغل خدماتی مزیت رقابتی ایجاد کنیم؟ چگونه فکر کنیم که به مزیت رقابتی دست پیدا کنیم؟ خلاقیت از کجا میاد؟ چجوری خلاقیت در کسب و کار داشته باشیم؟ صف 912-74-49 گفتن من خدمات تعمیر در محل و منزل انجام میدم، مغازه ثابت خوبه بزنم؟ سلام، خسته نباشید عزیزی از بندر عباس. به نظر من تبلیغات رکن اصلی موفقیت یک کسب و کار خدماتی هستش. به هر میزان که بودجه دارید باید 90% رو صرف تبلیغات کنید. صف 935-77-16 گفتم به نظر کارشناسان شما آینده کار فروش هدیه تبلیغاتی چطور هست؟ و حالا پاسخ و دیدگاه مشاوران برنامه. آقای دکتر محسن، من بفرمایید.
من در رابطه با پیامکی که دوست عزیز در رابطه با این که اصلا چگونه ما به مزیت رقابتی، من میخوام اول یه تصویر درستی از مزیت رقابتی، اون قابلیت، توانایی یا شایستگی یا امتیازیه که شما در کسب و کار دارید و به راحتی دیگران نمیتونن اون رو در واقع کپی کنن، به راحتی تکرارش بکنن و اون جزء در واقع فوت کوزه‌گری شما تلقی میشه. به عنوان مثال، مثلا شما تولید کننده یا عرضه کننده غذا هستید، حالا غذاهای سنتی یا همین فست فودایی که الان هم خیلی رایجه. سوال میشه چرا در این راسته خیابون 10 نفر مشتری میاد، 3 تاشون انتخابشون شما هستید؟ به خاطر اینکه میگن شما از نظر جایی که قرار گرفتید خیلی یونیکه، امکاناتی که دارید از نظر تجهیزات، امکانات رفاهیتون باعث شده خانواده اونجا احساس امنیت و راحتی بیشتری کنن. لوازمی که شما برای نگهداری بچه‌ها دارید، پارکینگی که شما اختصاص دادید، از همه مهمتر کیفیت سرویسی که به مردم ارائه میدید، قیمتی که شما سعی کردید. خیلی ها میگن سود کمتر فروش بیشتر، فروش بیشتر سود بیشتر. ببین این فرمول خیلی ساده ایه. وقتی شما حاشیه سودتون رو برای یه باز محصولی کم میکنید، خدمتی کم میکنید، مشتری بیشتری طلب میکنن، مشتری بیشتر طلب کردن فروشتون بالا میره، فروش بالا رفت سودتون. پس مزیت رقابتی یعنی پارامتر یا قابلیت هایی که داشته باشید اون شما رو تو بازار نگه داره. افرادی که به مزیت رقابتی توجه نمی کنن آسیب پذیرترن، توسط رقبایی که مزیت رقابتی دارن حذف میشن. این من فکر میکنم این مزیت رقابتی یه بخشش برمیگرده به این نکته. اما یه موضوعی هم که یکی از دوستان روی خلاقیت اشاره کردن، من سریع صحبت بکنم. ما 3 تا کلمه رو خواهشن دوستان ما تو کسب و کار هستن توجه کنن: خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی. وقتی صحبت از کسب و کار خدماتی میشه، این مبتنی بر یه فعالیتی که کارآفرینه، یعنی کار ایجاد شده. خلاقیت تعریف سادهش یعنی فکر کردن به چیزهای نوه. پس خواهشن اگر میخواین گذشته نگر باشید، با روش‌های گذشته نمیشه امروز تو بازار بود، باید به چیزهای نو فکر کنیم. این فکر کردن میتونید از مشاورین کمک بگیرید. میتونید تو اینترنت بگردید، ایده‌های جدید پیدا کنید، میتونید خودتون مطالعه کنید، اما خلاقیت رو باید تبدیل به نوآوری کنیم. آقای دکتر مظفری، خیلی حرف خوب میزنن، اگه من مغازه رو اینجوری کنم اونجوری میشه، اگه فروش اینجوری کنم اونجوری میشه، اگه قیمت رو اونجوری، خب انجام بده. نوآوری یعنی حالا به اون چیزایی که فکر کردی عمل کن، شروع کن. همیشه شروع مهمتر از فکر کردن به کار خوبه. یعنی خیلی خوب فکر میکنن اما عمل نمیکنن. حالا که فکر کردی و عمل کردی، توسعش بده، تبدیلش به یه خدمت کن. احساس میکنی آقا امکانات پذیرایی مشتری در این مغازه کمه، احساس میکنی مردمی که ماشین میارن کارواش خدمات باید تو آفتاب بمونن، آیا مشتری تو ظل گرما نگه داریم چون تو نمیخوای مثلا یک سرپناه یا یک سایبان ایجاد بکنی؟ اینا پارامترهاییه که کمک میکنه شما برای انتخاب مشتری احترام قائل بشید. من همیشه میگم که چون آقای دکتر با خانم رئیسم صحبت کردم، خانم مهندس، قبل از برنامه، یه نکته من همیشه بهش توجه میکنم، ما باید در کسب و کار به نگاه برد برد توجه کنیم. برد برد یعنی شما نگران برد مردم باشید، حواستون به برد مشتری باشه، از اون ورم مشتری‌ها به برد شما توجه کنن. ما باید در کسب و کار مزیت رقابتون روی استراتژی برد برد قرار بدیم. آقای دکتر مظفری،
بله، دو تا سوال دیگه وجود داره که کلید از کلمه اصلیشون تبلیغه. من اجازه بدید ابتدا بگم که مشک آن است که خود ببوید، نه اینکه عطار ببوید. اگه کسی میخواد 90% هزینه‌هاش و سرمایه‌اش رو بذاره رو تبلیغ، من ندیدم کسی با تبلیغ بدون توجه به کیفیت، بدون توجه به رقبا موفق بشه. تبلیغ مناسبه اما یه استانداردی داره. یه فردی پرسیدن آیا آینده حدیدهای تبلیغاتی. یه تجربه خیلی خنددار بگم برای اول صبحی. یک دوستی که دوستان بنده، حسب این که من همسرم دندان پزشکه، این دوست من، دوست ما دندان پزشکه، ایشون یه مدتی گفت من یه خلاقیتی از خودم ابراز کردم و خیلی ممتازه. گفتم چیکار کردی؟ گفت یه هدیه تبلیغاتی خریدم ببین چیه. بعد اومده بود چی بهش فروخته بودن؟ شکلاتی که اسم یه دندان پزشک روشه. من بهش گفتم این ایراد نداره، شما میتونید برید بادام سخت بخرید بدید مشتریاتون بخورن که دندونشون بشکنه. اما تبلیغ با جوهره کسب و کار نسبت داره. ببینید اگه یه آرایشگر شامپو تبلیغ کنه بهش میخوره، اگه یه کسی که میره قم برای کسی هدیه میاره تسبیح بیاره ازش میپذیرن، ولی اگه خربوزه از مشهد بیاری کسی ازت نمیپذیره. یعنی چی؟ یعنی شما اقلام تبلیغاتی در کشور ما چون محدوده، خودکار ساعت چند حداکثر 50 تا. من خودم یه مدتی کسب کاری داشتم، یه هلدینگ کوچولویی داشتم، توی حوزه تبلیغ مجوزم داشتم که بعد ورشکست شدم. و ولی عرضم اینه که راجع به این که بگی که خنده داره که ما بعضی وقتا یه فردی توی کسب کاریه میریم اقلام تبلیغاتی غیر مرتبط با کسب کارش بهش میدیم، ولی من آینده هدایای تبلیغاتی رو چون متناسب با نیاز کسب کار نیستن رو خیلی مناسب نمیبینم.
و یه پیامک هم داشتیم، گفته بودن که تو محل و منزل کاری تعمیراتی انجام میدن، مغازه ثابت بزنن براشون خوبه.
من خودم دیدگاهم اینه که هر کسب و کاری که بیش از 10% از کل داراییشو یا 15% از کل داراییشو ببره سرمایه ثابت بکنه، اون کسب و کار رونق نمیگیره. یعنی اگه میبینید خیلی‌ها مغازه میزنن 60% از دارایی و سرمایه‌شو میبرن یه جایی، میگیرن مغازه رو اجاره میکنن، با 40% میخوان سرمایه در گردش رونق کسب و کار میدن، مطمئن باشید نه. الان تو دنیا یکی از اتفاقاتی، حالا من پیشنهاد میکنم به تهیه کننده و سرکار خانم، راجع به این که آینده کسب و کارها به خصوص تو مالها، من دارم راجع به این تحقیق میکنم مالها چه اتفاقی میفته، اونها هم همین اتفاق داره براشون میفته. خیلی ها فکر کردن وجود مالهای متعدد، متکثر، کمپلکس های پیچیده از تفریحات، غذا و و چیزهای دیدنی میتونه کسب و کارشون رونق بده. نخیر. چرا؟ که چون سرمایه ثابتی بالای 40% از بیش الان مالها 40 تا 60% از دارایی یک مغازه‌دار رو توی قسمت دارایی ثابتش منجبند کرده.
بریم سراغ پیامک آقای میثم عصرانی. گفتن من در فضای آنلاین خدمات شبکه‌های اجتماعی رو ارائه میدم، به عنوان مثال کسب و کارها رو در فضای مجازی رشد میدم و بهینه میکنم تا مشتری‌های اونها بیشتر بشن. یکی از مهمترین خدماتی که من ارائه میدم تولید محتواست. هیچ خدماتی به اندازه تولید محتوا در کسب و کارهای آنلاین تولید پولساز نخواهد بود.
من با نظر این عزیز شنونده خیلی موافق هستم، چون الان من اتفاقا دیروزم وقتی تو این شبکه مجازی هستی، یکی از نقشای ما اینه که چیزای خوبو برای دیگران بفرستیم و این ترویج و اشاعه چیزای خوب. الان همونطور که دوستمون اشاره کردن، علی‌القاعده این میتونه بخشی از فضای تبلیغاتی رو معرفی بکنه، بخشی از منابع مطالعاتی خوبو معرفی کنه، بعضی از دستاوردهای تحقیقی رو در واقع انتقال بده. منم فکر میکنم اینم یکی از پارامترهای مهمیه که فضای مجازی و آنلاین میتونه کمک بکنه برای معرفی، اشاعه و تبلیغ و اصلا در واقع بازاریابی یه سری فعالیتایی که خیلی از مردم شاید اصلا اطلاعی نداشته باشن.
پیامکی داریم. شنونده عزیزمون گفتن که در کار تعمیر رادیو و تلویزیون هستم، سالها فعالیت میکردم، مغازه داشتم تا اینکه برای من پاپوش درست کردن، اینطور که خودشون گفتن، و کسب و کارم به هم ریخت. چطور ما باید جوانه به کار را بسنجیم تا دچار چنین بحرانهایی نشویم؟ آی دکتر مظفری،
یکی از برنامه‌های قبل یک فردی را هم همین عنوانو ارائه کردن که من قبلا تو کسب و کار رادیو تلویزیون بودم و الان اتفاقی برام افتاده. نه، یکی از کسب کار خدماتی بسیار مناسبی که امروز مردم نیاز بهش دارن کسب کارهای تعمیره. این کسب کار من جزء لیستم نوشته بودم، این کسب کارهای تعمیر، اما مسئلهش اونه که سطح دسترسیشون سخته و استاندارد تحویل گیری مشتری از این کسب کار سخته. شما یه وسیله رو برای تعمیر برای نمیدونید و دیجیتاله، ولی به تبع من عملا اصناف این استاندارد خوبی براش تعریف نمی کنن. مثل خیلی از کسب کار خدماتی مشتری ارزش گذاری می کنند. من شخصا میگم اگه تعداد کمی مشتری بگیرن و اونها رو راضی کنن، تو بازه مثلا 2 ساله میشه به یک گردش مالی مناسبی برای ارتزاق رسید.
بریم سراغ پیامک بعدی. آقا مهداد از مشهد گفتن که برای کار فروش مساله ساختمانی بگین. آقای دکتر محسن، من چه کارهای خدماتی در حوزه فروش مساله ساختمانی وجود داره؟
والا فروش مساله ساختمانی خودش در واقع مثل این که در واقع شما دارید یه سری محصولات تولیدی رو که همون اقلام مساله ساختمانی هست میفروشید. خب اینا چند تا پارامترهای خدماتی میشه براش انجام داد. یک، اولا اینکه شما بتونید یه تنوعی از اون مساله ساختمانی، نه اینکه خودتون داشته باشید، بلکه شبکه‌ای از تامین کنندگان داشته باشید که وقتی مشتری‌ها به شما مراجعه می‌کنن که آقا فرض بکنیم کاشی سرویس بهداشتی ما یا آشپزخونه ما از این مدله، شما بتونید اون شبکه به شما کمک بکنه از اون تنوع اونو پیدا کنید برایشون بیارید. پس یه بخشیش میتونه داشتن یک شبکه در واقع محصولات و یا تولیداتی که بتونه نیازهای مورد نیاز داشته باشه. نکته دوم این که شما میتونید توی فروش مساله ساختمانی با یه سری شبکه از تعمیرکارها و بناها و افرادی که توی تولید و یا تعمیر مسکن میتونن کمک کنن. الان من میام به این مساله ساختمانی میگم دوست عزیز سیمان سفید دارید؟ میگه برای چه کاری میخواین؟ میگم آره میخوام مثلا کف حیاطو بدم بنکشی کنم. یعنی شما میگید آقا ما بنای خوب داریم، ما نیروی خوب داریم، ما شما میتونید اونا رو معرفی کنید. این شبکه از افرادی که درگیر فعالیت‌های خدمات ساختمان از نظر بنا، کارگر، مهندس، معمار، یا یه نکته دیگه وجود داره، اصلا شما مسئله ساختمانی بیارید یه سری بحث خدمات مربوط به حتی فعالیت‌هایی که میتونه به حمل اون، در واقع شما یه نفر با ماشین شخصی خودش اومده سیمان و مساله رو می‌خواد بریزه تو ماشینش، یا وانتی پیدا نمی‌کنه، شما میگه قربان آدرسو بفرمایید، طبق همین چیزی که خریدیم ما براتون می‌فرستیم، کارگرم میاره توی حیات ساختمون یا توی داخل مجتمعتون. پس بنابراین میتونه بخشی از شبکه تامین کنندگان باشن، میتونه شبکه‌ای از افرادی که بتونن خدمات تعمیر و ساخت و تولید این ساختمان رو داشته باشن، یکی هم بحث‌های مربوط به خدمات حمل و نقل رو داشته باشن، چیزایی که ما خیلی موقع بهش احتیاج داریم. ما چند وقت پیش رفتیم آقای دکتر مظفری برای آسانسورمون یه سکوی باید ساخته میشد، وقتی این همسایه ما مدیر ساختمون رفت بود مساله رو بخره، مساله رو آورده بودن، بنا رو معرفی کرده بودن و فاکتور هم صادر کرده بودن، یعنی آقا جون این فاکتور صادر شده، اینم رقمش اینا. من فکر کنم اینم میتونه از پارامترهای خوبی باشه که ما ازش استفاده کنیم.
خب فکر کنم آخرین تلفنی که برنامه امروز بتونیم بهش جواب بدیم تلفن شنوندی عزیزمون آقای مقدم ساییه، بشنویم.
رویش هم‌اندیشی کارآفرینان است. سلام عرض میکنم خدمت تک تک عوامل. سوال داشتم از مشاور محترم برنامه. آقای دکتر، میخواستم ببینم با شرایط کنونی مشاغل به اصطلاح مشاوره یا مشاغلی که خدماتی هن و به اصطلاح نیازسنجی‌های جدید ایجاد شده. نیازهای جدید جامعه چی هستش؟ بلفرض مثال چند تا مثال بزنید. متشکرم. خدا نگهدار.
آقای دکتر مظفری بفرمایید. خواهش میکنم.
اتفاقا میخواستم اول برنامه موضوع رو بگم. یه مدتی قبل یه کاری انجام میدادم برای مؤسسه به اسم سامری اسکول. الان اتفاقی که افتاده چون پدر و مادر سر کارن، بعد از که بچه‌ها از مدرسه فارغ میشن تابستونی دارن که تنها ان. تو دنیا بیزنس اسکولای خیلی موفق، یعنی مدرسه کسب و کار خیلی موفق، اومدن سامری اسکول تولید کردن. تو بعضی از استانهای ما دانشگاه، یعنی چی، تابستون بچه‌ها رو میبرن در یه جای پانسیونشون میکنن، بعضی روزا میان بعضی روزا نمیرن و یه سری مهارتای بهشون میدن، کوهنوردی، شنا و و و. این نیازهای جدیدیه که ما داریم باهاش مواجهیم، یعنی کسب و کارهایی که در بستر نیاز جدید بود. اتفاقا من هفته پیش از نمایشگاه الکامپ بازدید نسبتا کاملی داشتم. خیلی خوشحال میشم برنامه رویش به این موضوع در یه برنامه بپردازه که اونجا نیازهای خیلی جدید تعریف کرده بودن. اجازه بدید یکی از نیازهای جدید رو من به شما بگم که ما همیشه آب میوه رو به دو سوی صورت میگیریم، یا کنسانتره میگیریم یا طبیعی میگیریم. یک کسب کار جدید اومده بود به روش پرس سرد. این نیاز جدیده که معنیش چیه؟ که شما مزه واقعی رو در طول زمانی بیشتر، بله، نیازهای جدیدی در حال شکل‌گیریه. این نیازها از تحلیل وضعیت نظام خانواده و جامعه و آینده کسب و کار میشه بهش رسید که من چند تاشون رو معرفی کردم خدمت شما.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم. تشکر میکنم آقای محسن. من اگر نکته هست کوتاه بفرمایید، چون
من فقط در پاسخ به این در واقع سوال آخری که دوستان اشاره کردن میخوام بگم خدا رو شکر الان اتفاقا بازار مشاوره با توجه به نیازهایی که وجود داره خیلیه. از بحث مشاوره های فنی، مشاوره های خانواده، مشاوره های در حوزه بازار خدمات و اینا. فقط یه نکته رو میخوام عرض بکنم، افرادی که میخوان وارد بازار مشاوره بشن خودشون باید از نظر دانش و تخصص صاحب در واقع اعتبار باشن. اینطور نباشه هر کس با خوندن دوتا کتاب بخواد خودشو مشاور تلقی کنه، با تعمیر دوتا کالا بخواد خودشو مشاور تلقی کنه و اینا. من میگم اعتبار تخصصی رو هیچ موقع در کسب و کار
فراموش نکنید. ممنون و متشکرم از حضور هر دو بزرگوار. مراتب تشکر آقای قهاری رو هم خدمت شما اعلام کنم که از پاسخهای مسئولانه شما بسیار تشکر کرده بودن. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
جوین گردی، ها ها، جوین خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی